أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که در قسمت مسعای جدید سعی کردن، منتها با حفظ این که از کوه صفا شروع بکنه بعد بره مسعای جدید، آخرش هم بیاد به کوه مروه ختم میکنه. این مجزی هست ولو در فرض علم به خروج مسعای جدید از بین الجبله، یا مجزی نیست. دو وجه مطرح شد برای اجزا. یکی تمسک به اطلاق سعی بین الجبلین بود که به نظر ما میرسه که عرفاً اگر خروج از ما بین الجبلین در اثناء فاحش نباشه، یعنی بیش از حد خروج بعید نباشه، خروج به اماکن بعیده نباشه، در همون حواشی حرکت کنه، صدق میکنه سعی بین الصفا والمروه. منتها یه شبهه‌ای که در ذهن میاد اونه که اگر در اون زمان راه متعارف که برای سعی بین صفا و مروه درست کرده بودند، همون راهی بوده که بین الجبلین بوده و خروج از آن عادتاً امکان نداشته به طور متعارف. مثل اینکه فرض کنید یک شبیه یک دالانی بین کوه صفا و کوه مروه باشه. متعارف اینه که از این دالان رفت آمد میکنن، دو طرفش رو برآمدگی های زمین یا کوه ها اگر مانع از این میشده که مردم برن به اون قسمت ها، متعارف این بوده که از همین راه که مسعای قدیم هست رفت و آمد میکردن، اون وقت ما اطلاق رو هم کنیم بر فرد غیر یعنی اطلاق گیری کنیم نسبت به فرد غیر متعارف. این ممکنه مورد مناقشه بعضی ها واقع بشه که در مشابه این مطلب گفتن که ما باید حمله بر متعارف بکنیم. مثلا سعی بین صفا و مروه، اگر کسی بیاد رو به صفا همینجوری عقب گرد بیاد، حالا سوار بر یک مرکبی شده، پشتش رو یعنی کرده، یعنی یک کسی سوار مرکب هست، به جای اینکه روش به طرف جلو باشه برعکس نشسته، خب این پیش میاد. همین جور که میره به طرف مروه، قدیم با مرکب گاهی رفت آمد میکردن، این روش به طرف صفاست، ولیکن خب این مرکب او رو میبره طرف مروه. حالا اگر کسی الانم فرض کنید این حالت رو به صورت عقبگرد از طرف صفا میره طرف مروه، این آقایون یک سری اشکال میکنن، میگن این سعی متعارف نیست. وقتی گفتن یس آبین از صفا و المروه، انصراف داره به سعی متعارف. سعی متعارف اینه که انسان از جایی که میره به طور طبیعی پشتش به اون مبدأ هست و روش به اون مقصد هست. اما اون که بیاد روش به طرف مبدأ باشه پشتش به طرف مقصد، این غیر متعارفه. ولذا اشکال کردن مثال خویی آی سیستانی در این نوع سعی اشکال کردن. اگر ما این اشکال رو بپذیریم و بگیم اطلاق یسعا بین الصفا والمروه انصراف داره به سعی متعارف، اون وقت ممکنه گفته بشه که در اون زمان اما در اون زمان ولو احتمالاً اینطور بوده که سعی متعارف بین صفا و مروه بین الجبلین بوده، این که ما بیاییم در اثنا از متن بین الجبلین دور بشیم بریم به حاشیه، این متعارف شاید نبوده. و اگر متعارف نبوده اطلاقی از آبین از صفا و المروه این مشکل میشه صدق. بله حالا بله، در این حالی که در اصول میگن اطلاق در قضایای حقیقیه شامل فرد غیر متعارف هم میشه، ولی عملا در فقه گاهی اشکال میکنن. مثل همین مثال یسعا بین الصفا و المروه، اگر کسی رویش طرف صفا بود و پشتش طرف مروه، به این شکل داره میره طرف مروه. حالا اگر بخوایم عقلایی هم فرض کنیم، همون کسی که سوار بر مرکب هست که
الان حال سنت دیدم مثلا ویلچر نشسته خانم که بچه جلوی ویلچر محرم رو داره، حالا اول بزرگ سال
بله
پشتش این روش به سمت طبعه برعکس هم همینطور میشه، یعنی به سمت متعارف نیست.
بله بله خب مثل آی خویی و آی سیستانی اشکال کردن، اصلا به نظر ما اشکال نداره، اطلاق داره سعی بین الصفا و المروه، اختصاص به حال متعارف نداره. اگر عرفاً از بکنم آی خویی و آی سیستانی
نه
اشکال میکنه.
نه میگم داره میره اگه برگرده یه مقدار به
نحوی که روش از این بحث دیگه است، اون بحث زیاده در سعی میشه. خب پس اولا اشکالی که ما به این آیین ممکنه بکنیم اینه که اطلاق انصراف به فرد متعارف نداره، خب صدق میکنه سعی بین الصفا و المروه دیگه، حالا برای غیر متعارف باشه. این علاوه بر این که از نظر صغروی بالاخره اینجور نیست که، یعنی اطمینان هست که بین صفا و مروه راه منحصر نبوده به این که حتما بین الجبلین حرکت کنن در اون زمان، که بگیم الان به خاطر اینکه زمین هموار شده و توسعه پیدا کرده اون مکان امکان خارج شدن از بین الجبلین هست، نه در اون زمان هم حداقل از ناحیه خود مسجد الحرام این مقدار زیغ نبوده وسعا. حالا از اون طرف اگر یک مقدار موانعی بوده از این طرف که نبوده، که اینجور نیست که بگیم که بین الجبلین در اون زمان به همون مقدار مزیق بوده و راه متعارف برای اینکه دور بشن در اثنا سعی از اون بین الجبلین راه متعارف وجود نداشته. این با توجه به این نقشه هایی که از قدیم هست در مورد صفا و مروه انسان مطمئن میشه که اینطور نیست که متعارف بگیم این بوده که حتما راه رفتن بین صفا و مروه به این نبوده که بین این دو کوه حرکت کنه. حالا التزام شرعی به این مطلب داشتن یک بحث دیگه ایست. این که بگیم متعارف نبوده که یک مقدار دور بشن در اثنا از بین الجبلین، نه، این ادعای درستی نیست سغرویان، چون این طرف مسعا مسجد الحرامه و مردم تردد میکردن در این مکانها. خب پس اولا ما میگیم اطلاق یسعا بین الصفا و المروه شامل فرض غیر متعارف هم میشه، حداقل شامل فرض متعارف در زمان ما میشه. الان در زمان ما این متعارف هست، اطلاق یسعا بین الصفا و المروه هم که شاملش میشه، چرا انصراف داشته باشه به ما هو المتعارف و فی زمان نبی؟ چرا؟ چه وجهی داره این انصراف؟ مثل این میمونه که فرض کنید اگر بیان نوار، این نوار چی هست که متحرک هست که مردم میرن روی نوار متحرک، خود این نوار حرکت، نوار نقاله حرکت میکنه، حالا صحبت این بوده که مثلا همچه کاری هم بکنن، اگر همچه کاری شده که این نواری نوار نقاله گذاشتن، مردم میرن روی این نوار بدون اینکه راه برن، خود این نوار اینها رو میبره تا مروه و از مروه برمیگردونه به صفا. خب متعارف نبوده در زمان ائمه، خب نه صفت میکنه، چه فهم میکنه با اینکه سوار بر مرکب بشن؟ سعی یعنی حتما دست و پا زدن، این که نیست، چون خود پیغمبر سوار بر ناقه شون بودن، صحابه این از صفا و المروه، آدم یعنی تافه بین الصفا و المروه ولو بر مرکب. بله با قایق برسن
دورش
با چی؟ بله اگر فرض کنیم موهای آب گرفت با قایق یا نوار نقاله دور حالا خانه خدا نوار نقاله بگذارن مردم برن نیت کنن و سوار این نوار بشن، این نوار نقال هم قشنگ اونجاها گردشون رو میکنن راحت، بعد میگن صوت هفتم پیاده شید، صوت هفتم تموم میشه پیاده میشن، اشکاله. فقط متعارف نبوده این روش در زمان ائمه، خب نه، پس اطلاق وجهی نداره بگیم منصرف است به فرض متعارف در زمان نبی اکرم.
در زمان نبی به شکل دالان بوده باشه، یعنی نه بود مثلا فعال، یعنی اطلاق
منصرف
میشه
به
همین
وجهی
که در زمان
پیامبر
انجام میشه
به این منصرف. چرا؟ حالا اون زمان فرض کنید به شکل دالانی بوده که امکان عرفی بیرون رفتن از ما بین الجبلین و در اثنا به حواشی رفتن نبوده، خب مگر آیه یا روایت مخصوص اون زمان نازل شده؟ اطلاق داره دیگه، میگه یس آبین از صفا و المروه، یس آبین از صفا و المروه، در اون زمان متعارف این بود که به شکل دالانی اگر فرض کنیم بود از این دالان رفت آمد میکردن، ولی الان این دالان باز شده، شده یه زمین مسطح عریض، خب مردم میتونن در اثنا از کوه صفا که حرکت کردن یک مقدار دور بشن از اون مابین الجبلین، به صورت بیزی حرکت کنن. خب چه اشکال داره اطلاق بین الصفا و سعی بین الصفا و المروه شامل میشه؟
اطلاق هم از کوه بدر و قصدیت میکنی، مثل اینکه مثلا روی مرکب نماز میخوندم، الان میگه تو هواپیما الله رو تسبیح میکنی، پس صحیح نماز خوندن. بله متعارفش این بوده که در اون مثلا دانان شکل صحیح میکردن، بدون الله رو تسبیح نمیتونی تسبیح
کنی. الله رو تسبیح نمیتونی، حال اطلاقه. چرا الغاء خصوصیت رو میفرمایید؟ اطلاق دست. حالا ما اشکال صغروی هم داریم در مورد این بین الجبلین، میگیم اون که بگیم در اون زمان اصلا به شکل دالانی بوده و متعارف نبوده که از این دو طرف دالان بیرون بزنن، نه این چی نیست، در حداقل در این ناحیه مسجد الحرام راه برای این که دور بشن از ما بین الجبلین وجود داشته. از اون طرف هم طبق این نقشه هایی که از قدیم کوه صفا و مروه هست نشون میده که میتونستن بیان و در اثنا یه مقدار دور بشن از ما بین الجبلین. خب این توسطه که به اطلاق، اگر کسی در اطلاق تشکیک کرد، نوبت میرسید به اصل براه که ما نمیدونیم آیا متعین است بر ما این که در اثناء سعی بین الصفا و المروه ما بین الجبلین بمانیم و سعی کنیم، یا مخیریم میتوانیم که در اثناء بین صفا و مروه یک مقدار از اون خط مستقیم فاصله بگیریم و به صورت حرکت منحنی ما سعی کنیم. اشکال کبروی در انصراف اطلاق به فرض متعارف، دوم اشکال صغروی. خب وجه اول تمسک به اطلاق، وجه دوم تمسک به براءت. حالا اون بحث اون جزئیات بحث تمسک به اطلاق بود. نه 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 نه، اون جزئیات تمسک به اطلاق، اما کلیش تمسک به اطلاق. وجه دوم تصحیح سعی به این نحو که مبدا صفا باشد ولو در اثناء حرکت منحنی بکنه بیاد بیرون اون ما بین الجبلین، به شرط این که در آخر حرکتش رو تا جبل مروه ادامه بده، توسطه که به اصل براءت بود. خب گفتیم اصل به نظر ما در این موارد براءت از تعین سعی به نحوی که بین الجبلین بماند فی ابتداء و الاثناء، نه براءت از تعیین این جاری میکنیم. میگیم در ابتدا از صفا شروع کنه به مروه هم خط کنه، ولی در اثنا اصل براءت میگه لازم نیست که بین الجبلین بمونه. مشکلی که بود در اینجا این بود که خب این اصل براءت این نمیتونه اثبات کنه که ما بعد از این سعی محرمات احرام برامون حلال میشه. و ما سعی میکنیم فاذا طاف و سعا حل له الطیب در حج، فاذا طاف و سعا و طاف للنساء حل له النساء، یا در عمره اذا طاف و سعا قصر فاحل من كل شيء. خب ما اگر تونستیم به اطلاق و سعا بین الصفا و المروه تمسک کنیم فهم، اما اگر به اطلاق نتونستیم تمسک کنیم، نوبت به اصل عملی رسید، براءت از وجوب سعی بین الصفا و المروه که به طور مستقیم اثبات نمی کنه که موضوع حلیت کل شی، موضوع خروج از احرام مطلق سعیه. براءت از تقیید اثبات اطلاق نمی کنه. چرا؟ برای که براءت از تقیید که اصل اصلی نیست، که اصل محرز نیست. براءت از تقیید میگه انت لا یجب علیک الاحتیاط بالاتیان بالمقید، اما المطلق موضوع للخروج من الاحرام. خب این اشکالی است که اشکال جدی است. من همین چند روز پیش نگاه میکردم، دیدم مرحوم آقای روحانی هم در کتاب مرتقا به یه مناسبتی این بحث رو مطرح کردن که فرمودن براءت در متعلقات احکام جاری میشه، در موضوعات احکام که جاری نمیشه. در موضوعات احکام قاعده اشتغال جاری میشه، تعبیر ایشون اینه. ولذا ایشون میگن اگر شک کردیم که میقات خصوص مسجد الشجره است یا مطلق منطقه ذی‌الحلیفه که منطقه گسترده است که مسجد الشجره در ضمن آن قرار گرفته، ایشون میفهمن که اینجوری براءت نیست. احتیاط اینه که در همون مسجد الشجره محرم بشیم، لأن البراءة انما تجری فی متعلقات الاحکام لا فی موضوعات الاحکام. خب ما توجیهی که میکردیم این بود، میگفتیم اصل براءت در جایی جاری میشه که ما یک وجوبی داریم رفته رو طبیعت، نمیدونیم این وجوب رفته رو طبیعت مقیده یا رو طبیعت مطلقه. خب براءت میگه رو طبیعت مقیده نرفته، اما آیا طبیعت مطلقه به اطلاقها این وجوب روش رفته؟ خب این ثابت نمیشه. اعتق رقبتا مؤمنتا انشاءالله ما نداریم، اما اعتق رقبتا لا به شرط داریم، اینو نمیتونیم اثبات کنیم. خب در مورد مرحله انتصال مؤمن داریم، بگیم خدایا ما اگر روز قیامت شد بهمون گفتی چرا عتق رقبه مؤمن نکردی، خب ما میگیم قال رسول الله رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما نمیدانستیم عتق رقبه مؤمن واجب است. دیگه ملائکه نمیتونن بگن بیا برو جهنم. اما اگر شارع گفته بود که نمیدونیم، شارع گفته من اعتق رقبتن یجوز له، مثلا الجنوب اذا اعتق رقبتن الجنوب یحرم علیه الدخول فی المسجد، نمیدونیم گفته که مالم یعتق رقبتن مؤمنه یا گفته مالم یعتق رقبه. اینجا دیگه بس موضوعه، متعلق نیست. از این حیث شک در اینه که موضوع یعنی غایت حرمت دخول جنوب در مسجد عتق رقبه است یا عتق رقبه مؤمنه. خب من اینجاها بعد از این که عتق رقبه کافر کردم شک میکنم در بقای حرمت دخول در مسجد. قبل از این عتق رقبه یقینا دخول در مسجد بر من حرام بود. جنوب اینجور میگه دیگه، میگه الجنوب یه حرام علیه دخول در مسجد مانم یعتق. حالا نمیشاره گفته نسخه بدل داره، یه نسخه داره مالم یعتق رقبتن، یه نسخه داره مالم یعتق رقبتن مؤمنتن. شک کرد، میگه قبل از عتق رقبه کافره که یقینا حرام بود بر من دخول در مسجد، بعد از عتق رقبه کافرم استصحاب میگه که هنوزم دخول در مسجد
حرام. حرمت حرمتی که طویل است یا طویل
حدوث حرمت متعقن
نمی کنیم، حرمتی که هر شد که با عتق رقبه هم ظاهر می شود یا حرمتی که
خب این فرمایش شما یعنی بیان عدم جریان استصحاب در شما حکمیه. این معنیش که شما میگید شک که در جعل زائد داریم، استصحاب عدم جعل زائد جاری میکنیم.
تو همون مثال احرام آقای روحانی هم همینجوره. من نمیدونم که احرام مقید به مسجد شجره برای من واجبه.
نه نه این که شون متعلق بحث در اینه که من نمیدانم، اجازه بدید در اون بیان، در اون بیان مثال آیوانینه، من نمیدانم من احرمم من مسجد شجره یجوز له دخول مکه، یا من احرمم من ذل حلیفه یجوز له دخول مکه، قبل از احرام حرام است بر من دخول مکه، و یا نسبت به محرمات احرام حلال است بر من، محرمات احرام هنوز بر من حلال است چون محرم نشد. بعد از احرام از این مکان مشکوک کونهی میقاتن شک میکنم آیا الان بر من جائز شد دخول در مکه، آیا بر من حرام شد محرمات احرام؟ استصحاب میگه هنوزم بر تو دخول مکه حرامه، مگر شما استصحاب در شما تو حکمیه رو قبول نکنید. خب اون بحث دیگری است، این نسبت به استصحاب و حرمت دخول در مکه، اما نسبت به براءت از محرمات احرام که دیگه خب براءت جاری میشه دیگه. شک میکنه این آقا که محرم شد، شک میکنه این آقایی که تلبیه گفت در این مکان، در این منطقه ذوالحلیفه وارد مسجد شجره نشد، آیا حرام شد بر او محرمات احرام؟ اصل براءت میگه حرام نشد. این وقت در این بحث سعی هم همین اشکال پیش میاد، سعی تنها متعلق تکلیف نیست، اگر متعلق تکلیف بودیش مشکلی نبود، سعی موضوع است برای خروج از احرام، مثلا حالا ولو به ذم تفسیر بعد هستم، فاذا طاف و سعا و قصر احل له کله در عمره، در حج هم فاذا طاف و سعا حل له الطیب، فاذا طاف للنساء حلت له النساء. عرض شد خدمتتون که این اشکال قوی است. مرحوم آیستد در حل این اشکال که ضمناً در بحث فقه صفحه 151 جلد اول بحوث بالاجمال این بحث رو مطرح میکنه، میگه بله ما قبول داریم اصل براءت از تقید اثبات اطلاق ولا به شرط بودن رو نمیکنه. بعد میگه که ولی مهم نیست، ما در نماز اصلا دلیل نداریم که الحدث مانع عن الصلاه، یک حدیثی به این مضمون شما پیدا نمیتونید بکنید. اونی که ما داریم اینه که انسان برای نماز باید وضو بگیرد و بعد از وضو تا آخر نماز حدثی صادر نشود. پس شرط نماز شد دو چیز، یکی فعل الوضو، دوم عدم صدور ناقض. بعد عدم صدور ناقض که دل وجدانه، بعد از وضو ناقضی از این شخص صادر نشود. شرط اول که وضو میشه مردد بین اقل و اکثر، و ازا ما شک میکنیم که آیا نماز که بر ما واجب است مقید هست به وضوع، مثلا فرض کنید به وضوعی که مسح پای چپ را بعد از پای راست بکشیم، یا معن هم میتوانیم مسح بکشیم. ظاهر کلام ایشون اینه، اگر دلیلی داشتیم که میگفت الحدث و مانع عن الصلات ملتزم می شدیم به این که این براءت از شرطیت ترتیب بین مس رجل یمنا و رجل یسرا این به درد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اثبات نمی کنه که ما محدث نیستیم، چون محدث نبودن اذا توزع ارتفع الحدث این موضوع حکمه. کدوم اذا توزع؟ اذا توزع لابه شرط ان شرطی ان ترتیب بین مثل رجل یمنا و یسرا، یا اذا توزع به شرط رعایت ترتیب. و شما براءت از شرطیت ترتیب که میخوایی جاری کنی اثبات نمی کنه، اطلاق و لابه شرطیت موضوع حکمه. خب ما هم اشکال کردیم با آیه صدر، گفتیم لازمه فرمایش شما یک امر غریبیه و اون اینه که با اصل براءت در وضوء در غسل میشه نماز خون، اما دست به قرآن نمیشه زن. چرا؟ یعنی که نسبت به نماز میگید ما دلیل نداریم که الحدث و مانعون عن السلام، براءت جاری میکنیم از امر به صلات مع الوضوء الخاص. خیلی، اما من میخوام دست به قرآن بزنم بعد از نماز صبح دو تا آیه بخونم دست به قرآن بزنم، با این وضوء میگید نمیشه. غسل میکنه، غسل جنابت با اصل براءت ترتیب بین جانب یمین و یسار در جسد رو شما بر میدارید به لحاظ نماز، اما به این آقا بگید حق نداری مسجد بری، چون استصحاب بقا حرمت دخول در مسجد در حق تو جاری است، ما نمیدونیم. و این کنتم جنوبن، اون که آیه که ولا آبری سبیلن ولا آبری سبیلن حتی تغتسلو، ببخشید ولا جنوبن روز میخواد ولا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا ولا جنوبن الا آبری سبیلن حتی تغتسلو. یعنی کسی که جنوب است حق ندارد وارد مسجد بشود. لا تقرب الصلاة یعنی لا تقرب مکان الصلاة، لا تقرب المسجد. کسی که جنوب است حق ندارد وارد مسجد بشود الا به نحو اجتیاز و مرور، الا آبری سبیله حتی تقتصر. خب من نمیدونم اغتسالی که رافع حرمت دخول در مسجده اغتسال لابه شرط از ترکیب بین یمین و یسار، یا اغتسال به شرط رعایت ترکیب بین یمین و یسار. خب شما آیست گفتید براءت از شرطیت تقیید اثبات اطلاق نمی کنه، اثبات نمی کنه که مطلق اغتسال موضوع است برای حلیت دخول مسجد. وقتی اون اثبات نکرد، خب چجوری من با این غسل مشکوک که بدون رعایت ترتیب بین جامعه به یمین و یسار وارد مسجد میخوام بشم به چه مجوزی وارد مسجد بشم؟ نماز میتونم بخونم تو خونم، اما مسجد حق ندارم برم، دست به قرآن حق ندارم بذارم. فقط مشکل نماز حل میشه. این
نمیشه
بگی لا صلاة الا به طهور،
یعنی که وضوع که گرفتی طهور حساب میشه. وقتی
طهور حساب شد دیگه در یه طهارت رو بشتی مثل کتابت رو بر فرض مراد طهارت از حدث باشه. حالا باید اونم دید بر فرض مراد طهارت از حدث باشه. خب کی میگه این غسل جنابت فاقد این شرط مشکوک؟
بعد دخول
در صلات باشه،
لا صلات الا به
طهور. نه، لا صلات الا به طهور، طهور عنوان فعله، عنوان وضوعه.
یا وضوعی که مستحب
نه نه نه
یک آقای خویی در عنوان فعله. نه
اگر طهارتی که شرط نماز هست مسبب باشه از وضو و غسل و تیمم، اونجا میشه شک در محصل. اونی که اصل براءت جاری میکنه از شرط مشکوک در وضو یا غسل یا تیمم، اولین گامی که برمیداره اینه که اثبات کنه که اونی که شرط نمازه خود این وضوع یا غسل یا تیممه، نه طهارت مسببه از آن. ولا میشه شک که در محصل. مرحومای صدرم اونجایی که در اصول توجیه میکنه میگه حتی اگر ما گفتیم طهارت مسببه از اینها شرط نمازه، اما چون امر مبهمه لا یعرف و عرف سبب این طهارت را، ولذا آیه صدم آخرش به این میرسی که شارع وقتی میگه که لا صلاة الا بطهور، اونی که به ذمه ما میاره اون سببشه که به ذمه ما میاد. ایشونم وقتی میگه بنابر نظر مشهور هم باید بگیم براءت جاری میشه، چون مسبب یک امر مبهمی است که لا یعرف الا من قبل شارع، میگه پس وقتی شارع میگه لا صلاة الا بطهارتن، اونی که به ذمه ما میاره در حقیقت سبب آن است که ما میفهمیم، مسبب را که ما نمیفهمیم به عهده ما نیاورده. در حقیقت میگه ولو طهارت مسبب باشه، اما متفاهم عرفی اینه که سببش به عهده ما اومده. مهم اینه که چی به عهده ما اومده. اگر شما گفتید که وضو به عهده ما اومده، خب نمیدونیم اونی که به عهده ما اومده اقله یا اکثر براءت جاری میکنیم. در حقیقت میشه متعلق ما دخل فی العهده، ما دخل فی العهده مردد بین اقل و اکثر یا مردد بین تعیین و تأخیر براءت جاری میکنیم. اما در مورد دخول در مسجد ما دخل فی العهده ای نیست، موضوع حکمه. به قول مرحوم آقای روحانی میگه نسبت مثلا بعضی از این که اقل و اکثر براءت داره در متعلقات احکامه نه در موضوعات احکام. و موضوع حکم نمیدونم الجنوب یحرم علیه دخول المسجد مالم یختسل، مالم یختسل موضوع حکمه. نمیدونم مالم یختسل غسلا تاما، یعنی با رعایت ترتیب، یا مالم یختسل مطلقا. خب براءت از تقید اثبات اطلاق نمی کنه، مشکل اینه. ما بله اعمی باشیم اینجوره، اگر صحیح باشیم که اصلا خود اصل اجراء براءت در اقل و اکثر هم ممکنه افراد اشکال بکنه. خب ما به نظرمون هم این تفصیلی که لازمه این مبنا هست که آیه روحانی مطرح کردن، آیه صد مطرح کردن، مثلا کاش اینا رو در اصول اونای بحث مهم مطرح میکردن. در لابلای فقه کی میخواد پیدا کنه که آیه صد تو فقه صفحه 151 جلد 1 فقه اینو گفت؟ که خودش عرض کردم شاگردان مبرز ایشون اطلاع نداشتن. یا آقای روحانی تو مرتقا یه بحث اینو مطرح میکنه، این بحث خیلی مهمه، حیف این بحث تو اصول جا باز نکنه و واقعا یک نتایج غریبه ای ازش لازمش هست. مثل همین عرض کردم با این وضو با این غسل نماز میتونی بخونی، مسجد نمیتونی بیایی، دست به قرآن نمیتونی بزنی. یک مواردی هست مثلا در همین حج دچار مشکل میکنه، خب با این طواف مشکوک میخوای از احرام خارج بشی، با این سعی مشکوک که براءت جاری میخوای بکنی میخوای از احرام خارج بشی، شما میگید نمیشه. نماز 4 رکعتی در سفر در حال نیت اقامه، ما خب نماز 4 رکعتی خوندیم بعد عدول کردیم از نیت اقامه. نماز چار رکعتی در زمان نیت اقامه موضوع برای یبنی علی تمام، من اتا به رباعیت تامه ناویان للاقامه ثم عدل عن نیت الاقامه بنا علی تمام. خب این موضوع حکمه. خب ما با اصل براعتی که جاری میکنیم در این نمازهای نماز چهار رکعتی، براعت از جزئیت سوره، براعت از جزئیت قنوت، براعت از این وضوهایی که شک داریم مثلا ترتیب در وضو بین مثل پای راست یا پای چپ معتبر است یا نیست، در غسل ترتیب بین جانب ایمن و ایسر معتبر است یا نیست، نماز خوندیم بعد عدول کردیم از نیت اقامه، لازمه این فرمایش آیین اینه که بگیم که نمیتونی بنا بر تمام بگذاری. کسانی که مثل های خویی استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارن، تو بعضی از این مثال ها میتونستن خیلی با حالت سرافرازی بگن ما که مشکل نداریم، در اون مثال دخول فی المسجد مع هذا الغسل المشکوک آقای خویی میگه خب من که استصحاب بقای حرمت دخول مسجد رو قبول ندارم، استصحاب در شبهات حکمیه است، اونم در شبهات حکمیه انحلالیه که اصلا قبول ندارم، چون در شبهات حکمیه انحلالیه اشکال آقای خویی اشده. میگه اون فرد از حرمت دخول در مسجد که قبل از این غسل بود که در اون بحثی نیست، این فرد جدید از حرمت که الان میخواد مطرح بشه، این فرد مشکوک الحدوثه، چون حرمت دخول در مسجد انحلالیه. یک ساعت پیش یک فرد از دخول بود که حرمت داشت، الانم فرد دیگری از دخوله که حرمت داره. آقای خویی میگه استصحابه در شبهات حکمیه رو اگه من قبول بکنم در مثل استصحاب نجاست مایی که زال تغیره، اون حکم انحلالی نیست، قبول ممکنه بکنم. اگر یه روز یه کسی معارضه بین بقاء مجهول و عدم جعل زائد رو برام حل بکنه، اونجا قبول میکنم استصحاب نجاست مایه که زال تغیره. اما تو این مثال استصحاب حرمت دخول در مسجد، این حکم انحلالیه. اصلا ما استصحاب بقای مجعول رو جاری نمیتونیم بکنیم، چون قسم ثالث میشه. اون فرد از حرمت مربوط به دخول یک ساعت پیش که بحثی درش نیست، این فرد جدید از حرمت که مربوط به دخول بعد از این غسل مشکوکه، این فرد جدید مشکوک الحدوثه. استصحاب کلی حرمت میشه استصحاب کلی قسم ثالث. خب میگیم آقای خویی این مثالا رو حل میکنی، تو این بحث حج هم مشکلت حل میشه، استصحاب بقای حرمت نساء بر این شخص، استصحاب بقای حرمت لبس مخید در این شخص، خب جواب میدی. اما تو این مثال صلات رباعیه شما هم نمیتونی کاری بکنی. چرا؟ برای اینکه خب اگر ثابت نکنه اصل براعت که من موضوع وجوب تمام هستم، علم اجمالی منجز دارم که بعد از این یا وظیفه‌ام تمام است یا قصر. دیرم بشیم مثال خویی استصحاب در شبهات حکمیه قبول نکنیم، اما تا این شبهه رو حل نکنیم که اصل براعت در موضوعات احکام گفتن جاری نمیشه، اگه این شبهه رو حل نکنیم و اصل براعتی که در موضوع بنا علی تمام جاری کردیم نتونستیم اثبات کنیم وجوب تمام را، خب علم اجمالی ما منحل نمیشه. علم اجمالی داریم اما یجب علینا القصر او تمام فیجب علینا احتیاط. ما از کثرت این موارد نقص که ذهن هیچ کس بهش منتقل نمی شود الا بعد از طی مراحل تشکیکات و تدقیقات، می فهمیم اطلاق مقامی اصل براءت که منزل از منزله فهم عرف، این اقتضا میکنه که آثار صحت واقعیه را بعد از اثبات صحت ظاهریه با اصل براءت قبول میکنیم، آثار صحت واقعیه عمل را بعد از این که اصل براءت صحت ظاهریش رو به ما اثبات کرد، ما آثار صحت واقعیه رو بار میکنیم. چرا؟ به خاطر اطلاق مقامی دلیل اصل براءت، چون مردم ملتفت نیستند فرق بگذارن بین آثار صحت واقعیه و آثار صحت ظاهریه. نماز با این غسل مشروع خوندن و اکتفا کردن به او، این اثر صحت ظاهری است، عقاب نمیشه. ولی این که با این غسل مشکوک میتونیم وارد مسجد بشیم، جواز دخول مسجد از آثار صحت واقعی این غسله. اصل براءت به تنهایی اثبات صحت واقعی نمیکنه، ولی چون عرف غافلند از تفکیک بین آثار صحت واقعی و ظاهریه، این وقتی اصل براءت رو جاری کردن دیگه میگن نماز ما صحیحه، غسل ما صحیحه، وضوء ما صحیحه، یا در بحث حج میگه این سعی من صحیحه. اصل براءت جاری شد، سعی من صحیح شد، دیگه تشکیک به ذهنش نمیاد که خب اصل براءت که اثبات اطلاق نمی کنه، اثبات صحت واقعیه نمی کنه، پس من چجور بعد از این سعی مشکوک برم محرمات احرام رو مرتکب بشم؟ استثام میگه محرمات احرام بر تو حرامه، اصلا این تشکیک تو ذهن مردم نمیاد. نوع مردم غافلن از این تشکیک، نوع فقها ما غافلن از این تشکیک، ولذا ینعقد و اطلاق مقامی برای اصل براءت که آقا اصل براءت در جایی که صحت موضوع اثر ها، در جایی که صحت عمل یعنی طواف صحیح موضوع اثره برای خروج از احرام، سعی صحیح موضوع اثره، غسل صحیح موضوع اثره. خب اینجا وقتی اصل براءت گفت هازا صحیح ظاهرن، گفت آثار صحیح واقعی رو هم بار میکنه، دلیل ما اطلاق مقامیه. بله جاهای دیگه بحث صحیح و اینها نیست، ما ملتزم به این اشکال هستیم، مثلا ما نمیدونیم در اون مثال الجنوب یحرم علیه دخول المسجد مالم یعتق، نمیدونیم گفته مالم مثلا یکرم عالمن یا گفته مالم یکرم فقیها، اینجا اصلا بس صحت ظاهریه ای نیست، مثلا امری نداره اکرام عالم، یه غایتیه برای حرمت دخول جنوب در وقت. اونجا نه ما ملتزم میشیم به اشکا، اونجا ملتزم میشیم چون اصل براءت از چی میخواییم جاری کنیم؟ امری نداریم به اون غایت، امری به اون غایت نداریم. مثل گفته که ما اصابه و دم نجسون حتی یغسل، نمیدونیم گفته حتی یغسل مرتین یا گفته حتی یغسل مرتن، اونجا معلومه اصل براءت جاری نمی کنیم، استثناء می کنیم بقای نجاست را بنابر استثناء در شبهات حکمیه. چرا؟ یعنی که اصلا بحث صحت ظاهریه در کار نیست، امری نداریم به غسل مرتن و مرته، فقط متحره. اونجا ما ملتزمیم، الجنب یحرم علیه دخول المسجد، نمیدونیم گفت مالم یعتق رقبتن یا مالم یعتق رقبتن مؤمنه، نمیدونیم گفت مالم یا کرم عالمن یا مالم یا کرم فقیه ها، اینجا ما ملتزم میشیم. استصحاب میگه بر این جنوب حرام است دخول مسجد بعد از اتیان به اون اتقار حبه کافره یا اکرام عالم غیر فقیه، استصحاب میگه نجاست این صوب باقی است بعد غسل این مرتن، چون شاید شاره گفته مالا قدم نجسون حتی یغسل مرتین. جاهایی ما معتقدیم مشکل حل میشه که خود اون غایت متعلق امر باشه، نمیدونیم اون غایت که متعلق امره و صحیح کدومه. آیا غایت حرمت جناح زن که طواف صحیح است، واقع صحیح، سعی صحیح است، صحیح واقعی، آیا یعنی اون سعی که امر دارد سعی مطلق است یا سعی مقید؟ براعت میگه امر به سعی مقید ندارید، اور میگه پس سعی فاقد قید مشکوک هم صحیحه. تا گفت صحیحه اصلا دیگه توجه نمیکنه، آثار صحت واقعیه رو بار میکنه. این چیزی که به ذهن ما میرسه در جواب از اشکال براعت. البته عرض کردم این اشکال مبتنی است در مقام بر التزام به جریان استصحاب در شبهات حکمیه. یک راه حل اینه که ما استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، یعنی خلاف مشهوره. بنابر نظر مشهور میان میگیم بله استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داریم، ولی اون براعتی که اثبات صحت ظاهریه میکنه حاکم بر این استصحاب. از عجایب روزگار اینه که براعت حاکم بشه بر استصحاب، یکی از مواردش اینجا میشه. تمام بحث را جدا
شده.
نه امر به سعی که مفروغ و ننه تو
براعت در واجبات استقلالیه مسلم دارید، در واجبات زمینیه به شرایط موانی مشکل دارید با اطلاق مقامی باید درستش کنید. چی میگه جاریه؟ شما فقط یه اطلاق براعتی، این اطلاق مقامی فرق این است که اصلش مفروغانان باشه اطلاق مقامی دارید.
شما میفرمایید که شما خلاصه فرمایش میگه دلیل براعت که در خصوص اینجا نیومده. ببینید اطلاق مقامی غیر از دلالت اقتضاه، اطلاق مقامی غیر از دلالت اقتضاه، دلالت اقتضاه همینه که شما میفرمایید خطاب خاص میخواد.
اطلاق مقامی لازم دلالت اقتضاه ظاهری که در تمام مقام بیان وظیفه است، این اثباتش برای اون چه لغویت لازم نیست. ولی میخوام بگم ما یه اطلاق در این اعداد شرط مقتضا به مشکلیم، اگه اطلاق مقامی باشه حله چی میگه؟ میگیرد اینجا را اون نگیره
آخه ببینید فرزن عرف غافل از غافلت نوعیه دارد این مطالب
غافل درست. شما
اصلش ثابت میکنید ثابت شده، یعنی به عرف وقتی بیان بگن رفع مالا نمون در نماز هم که برسه میگه نمیدونم سوره جزء نماز یا نه، سوره نمیخونه، بعدش هم که عدول از نیت اقامه کرد نمازهای بعدیش هم چهار رکعتی میکنه.
حتی اثبات صحت ظاهری نمی کنه، فقط
اقامه میزنه. صحت ظاهری همینه دیگه، صحت ظاهری یعنی دیگه همین دیگه،
قاعده طهارت و
صحت ظاهری یعنی اجزای ظاهری.
بله قاعده این اول کلامه
اول اول کلام بالاخره آخرش میشه آخر کلام دیگه، آخرش میگه که
حتی اثبات صحت ظاهری
رو
نمی‌کنه، قاعده اثبات
هدیت رو برای براعت امروز دیر شروع کردیم، از هفته بعد ساعت 10 و ربع به رسمی تا 11 تموم می‌کنیم دیگه امروز.
حتی اثبات صحت ظاهری دیگه